ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. حمله با چاقو در حومه پاریس، دو کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. خرید و فروش دلار آمریکا در بازار ثانویه متوقف شد. و فرمانده پلیس ایران میگوید با تجمعات اعتراضی برخورد می شود. به گفته یک مقام پلیس فرانسه، صبح پنجشنبه فردی با چاقو در متروی شهر تراپه در حومه پاریس مادر و خواهر خود را کشت و یک تن دیگر را به شدت مجروح کرد. به گزارش خبرگزاری ها، منابع رسمی امنیتی بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کردند مهاجم در حالی که تلاش میکرد پنهان شود به ضرب گلوله پلیس کشته شد. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش با انتشار خبری در وبسایت اعماق نیوز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. چهارشنبه شب پیامی صوتی منتسب به ابوبکر بغدادی رهبر داعش منتشر شد که در آن از اعضا و حامیان این گروه خواسته بود تسلیم نشوند و به حملات خود ادامه دهند. تراپه شهری کوچک در 30 کیلومتری پاریس پایتخت فرانسه است که جمعیتی 30,000 نفری دارد. این شهر با مشکلاتی همچون فقر، گروه‌های بزهکار و حضور اسلامگرایان افراطی شناخته می‌شود. کمتر از یک هفته پس از حذف دلار آمریکا از سامانه صنایع، بانک مرکزی روز پنجشنبه این ارز به جدول ارزهای این سامانه بازگشت، اما خرید و فروش دلار آمریکا در بازار ثانویه متوقف شده است. در این تحول دلار از میان سه ارز اصلی بازار ثانویه کنار گذاشته شده است که میتواند به معنای توقف خرید و فروش این ارز در این بازار باشد. بازار ثانویه محلی است که بر اساس سیاست ارزی جدید دولت ایران، معاملات کلان ارزهای خارجی در آن بر مبنای توافق دو سویه میان صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود. یوان چین جایگزین دلار آمریکا در این بازار شده است. در همین حال نرخ فروش دلار آمریکا در سامانه صنا در روز پنجشنبه اول شهریور 10480 تومان ثبت شده است. نرخ دلار روز یکشنبه هفته جاری از این سامانه حذف شد و بانک مرکزی هیچ توضیحی درباره این اقدام خود ارائه نکرد. و سرانجام این که سرتیب پاسدار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، میگوید با کسانی که به گفته او به مقدسات توهین کرده اموال دولت و مردم را تخریب کنند حتما برخورد خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، حسین اشتری که روز پنجشنبه در شهرستان آران و بیدگل سخنرانی میکرد با انتقاد از فراخوان‌های دعوت مردم به اعتراض که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته میشود، از تبعیت نکردن مردم از این فراخوان‌ها صحبت کرد. در ماه‌های گذشته به دنبال نوسان شدید قیمت ارزهای خارجی و طلا و افزایش چشمگیر بهای برخی کالاها در تعدادی از شهرهای ایران تجمعات اعتراضی برگزار شد که با بازداشت شماری از معترضان همراه بود. مشروع اخبار رو شنیدید. بریم بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوها. 60 نماینده پارلمان اروپا روز چهارشنبه 31 مرداد در نامه‌ای به حسن روحانی درباره ادامه بازداشت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
انتقاد از بازداشت و اتهام‌های وارد شده به نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان از سوی ده ها نماینده پارلمان اروپا. در نامه 60 نماینده پارلمان اروپا به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به بازداشت دو ماه پیش خانم ستوده، تشکیل پرونده های جدید علیه وی به اتهام جاسوسی نگران کننده خوانده و از آقای روحانی خواسته شده تا از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بخواهد به روند دادرسی احترام گذاشته و اطلاعات مربوط به اتهاماتی که خانم ستوده با آنها روبروست را اعلام کند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار استفاده رئیس جمهوری ایران از اختیارات خود برای آزادی بی قید و شرط این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری شدند. آنها همچنین دستگاه قضایی ایران را متهم کردند که به نوشته آنها به فعالیت‌های مشروع حقوق بشری جنبه مجرمانه می‌بخشد. آنها در پایان تأکید کردند که حمایتشان از خانم ستوده را به عنوان برنده جایزه ساخاروف و وکیلی که به گفته آنها شجاع و مورد احترام و الهام بخش بسیاری در ایران و جهان است ادامه خواهند داد. نسرین ستوده وکیل و حقوقدان 23 خرداد ماه امسال بازداشت شد و به گفته رضا خندان همسرش همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. آقای خندان به رادیو فردا گفته دادگاه انقلاب با استناد به ماده 510 قانون مجازات اسلامی که درباره کمک به جاسوسان است، خانم ستوده را با حکمی غیابی محکوم کرده است، در حالی که دادسرای اوین چنین اتهامی را به نسرین ستوده وارد نکرده بود و حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد. در همین باره نسرین ستوده روز چهارشنبه در نامه‌ای از زندان اوین خبر داد که از حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرس این بخش خودداری خواهد کرد. نسرین ستوده طی سالهای اخیر وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی را در ایران به عهده داشته است. او همچنین در جریان اعتراضات زنان به حجاب اجباری که به اعتراضات دختران خیابان انقلاب مشهور شد، وکالت شماری از این زنان را بر عهده داشت.
گزارش شنیدید از بابک غفوری‌آذر درباره نامه 60 نماینده پارلمان اروپا به حسن روحانی درباره وضعیت نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل. اما در ادامه نگاهی خواهیم داشت به بازی‌های آسیایی. در تازه‌ترین خبر گفته شده که زهرا نعمتی بر اثر سهل‌انگاری مسئولان تیر و کمان از بازی‌های آسیایی حذف شده. ظاهراً مسئولان به خانم نعمتی گفتن که وقت صرف ناهاره و بازیشون در ساعت 2 آغاز میشه، در حالی که بازی آغاز شده بوده و خانم نعمتی نتونسته که خودش رو به این بازی برسونه. در همین زمینه همکارم بابک غفوری از آذر گفتگوی انجام داده با مهدی رستم‌پور که با هم میشنویم.
در خصوص اتفاقی که برای زهرا نعمتی در رقابت‌های تیر و کمان افتاد و در محل مسابقه حاضر نشد و نتیجه رو واگذار کرد، بدون بازی، بدون رقابت از دور مسابقات حذف شد. واقعیت امر اینه که طبق صحبتی که با خبرنگاران ایرانی حاضر در محل بازی‌ها داشتم، او مشغول صرف ناهار بوده تو اون لحظه، چون مسئولین تیم تیر و کمان ایران بهش گفته بودن که الان مسابقه نداری، در حالی که ساعت برگزاری رقابت‌ها از قبل مشخصه و نعمتی هم ورزشکار بسیار با تجربه در المپیک شرکت کرده و در محل حضور نداشت، حذف شد. و بعد از اینکه بازتاب خبری گسترده پیدا کرد، ابتدا گفتن که سر ناهار بوده و میلاد وزیری دیگر بازیکن تیم ایران رفته دنبالش، تا برسن به محل مسابقه دیگه وقت تموم شده بوده. بعد در ادامه حرفو تغییر دادن، گفتن که دستشویی بوده و بعد در نهایت رئیس فدراسیون گفتش که خود ورزشکار باید جواب بده و همون چیزی که همواره در این واقع اتفاق میفته، ورزشکار هم مسئولیت رو به عهده گرفته همراه با مربی تیم ملی. در عمل اون چه که اتفاق افتاده بسیار نادر و کم سابقه است، جاموندن از محل برگزاری مسابقه در رویداد بسیار معتبری که ماها اردوی تدارکاتی براش برگزار شده و حذف از رقابت ها. اما در خصوص سایر رشته ها در رقابت های وشو، ورزشکارهای ایرانی خیلی خوب ظاهر شدن. محسن محمد سیفی سومین طلای متوالی خودش از بازی‌های آسیایی رو به دست آورد. عرفان آهنگریان هم به قهرمانی رسید. خواهران منصوریان الهه و شهربانو در وشو هر دو نایب قهرمان شدن. یه اتفاق جالب هم این که یک زوج در کاروان ایران هر دو در یک روز مدال گرفتن. محسن محمد سیفی در وشو قهرمان شد و همسرش مهسا جاور در قایقرانی رشته روینگ به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کرد. تیم کبدی دختران ایران هم فینالیست شد. امیر محمد بخشی در فینال تکواندو به کره جنوبی باخت، نقره گرفت. ناهید کیانی هم در تکواندو زنان سوم شد. تیم فوتبال ایران هم باید امروز مقابل کره جنوبی قرار بگیره از مرحله حذفی برای راهیابی به دور بعدی این مسابقات.
گزارش مهدی رستم‌پور رو شنیدید درباره تازه ترین اخبار مربوط به بازی‌های آسیایی. اما آرش خدایی قائم مقام سازمان هواپیمایی کشوری منکر دخالت سازمان هواپیمایی کشوری در افزایش اخیر قیمت‌های بلیط‌های پروازهای داخلی شده. در همین رابطه همکارم الهه روانشاد گفتگویی انجام داده با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران.
من فکر میکنم که تغییرات قیمت برابری دلار ریال هر شکلی که عمل بکنند به ناچار روی قیمت پروازهای داخلی و بین المللی منعکس خواهد شد. از همین الان رو همه پروازهای بین المللی در حقیقت اعمال شده. یک هفته است که بلیط ها با نرخ دلار جدید محاسبه میشه و این نرخ تقریبا 2.5 تا 3 برابر قیمت های قبلی و نرخ پروازهای داخلی هم متحول شده، یعنی در بعضی مسیرها کمتر و در بعضی مسیرها بیشتر، ولی درست میگن که در قیمت‌های چارتر این تاثیر خیلی بالاتر هست. همون مسیرهایی که طولانی هست مثل تهران مشهد اینا تا 1,000,000 تومان و بیشتر هم میرسه قیمت بلیط‌های چارتر. خب این چارتر بخشی از این پروژه‌های خود شرکت‌های هواپیمایی برای کسب درآمد درست از صندلی پروازیه، چون اینا در مسیرهای سرویس‌های رسمی خودشون در حقیقت خیلی نمی‌تونن دستکاری بکنن، نگاه می‌کنن به سازمان هواپیمایی کشوری که چه دستوری میده، دولت چه تصمیم می‌گیره، چون دولت هر تصمیم بگیره که نرخ‌ها رو پایین داره باید مابود تفاوت به شرکت ها بده. یعنی ما برمیگردیم به وضعیت قبلی که دولت برای پایین نگه داشتن قیمت بلیط هواپیما به شرکت هواپیما کمک میکرد. همین الان هم ما شرکت های هواپیمایی سود زیادی نمیبرن. بنابراین من فکر میکنم که این تحول اتفاق افتاده در چه معاون قائم مقام سازمان هواپیمایی کشوری بخواد یا نخواد، برای اینکه واقعی بکنیم اقتصادمون رو قطعا باید تن در بدیم به افزایش های کشفگیری در همین سطحی که اتفاق میفته در پروازهای بین المللی و یک در سطح پایین تر برای پروازهای داخلی.
آقای مهاجر، قائم مقام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آرش خدایی به نوشته تسنیم اصلا انکار میکنه جهش به طور مثال 4 برابری قیمت پروازها را و میگه که اگر واقعا در بازار کششی جهت پرداخت پول بالاتری برای یک بلیط باشه، چرا نباید این پول رو شرکت هواپیمایی کسب کنه و چرا باید به چارتر کننده داده بشه و تمام اینها رو متوجه چارتر کننده ها میکنه. میگه بعضی از شرکت های هواپیمایی با چارتر کنندگان قراردادهایی دارن و به اونها متعهدن. ابزاری که سازمان هواپیمایی کشوری در دست داره اینه که پروازها رو کنسل کنه و اگر پروازها رو کنسل کنه باز به مردم فشار میاره، در نتیجه تمام بار رو از رو دوش هواپیمایی کشوری برداشته و بر روی چارتر کنندگان گذاشته. شما تا چه حد با این موافق هستید؟
من کاملا فکر میکنم که شرکت هواپیمایی داخلی در باز چارتر کنندگان پرواز کاملا در یک جهت حرکت میکنن، یعنی امکان نداره که شرکت هواپیمایی چارتر بده و چارتر کننده خیلی سود بیشتری ببره. همیشه یک حاشیه سود قابل قبول اقتصادی باید در این معامله باشه. به محض اینکه قیمت‌ها اونقدر بالا بره که سود چارتر کنندگان زیاد بشه، حتما شرکت‌های هواپیمایی در قراردادهاشون با چارتر کنندگان تجدید نظر می‌کنن. یعنی اتفاق بازار آزاده. من نمی‌دونم که سازمان هواپیمایی کشوری در مورد چه چیزی صحبت می‌کنه. وقتی شما بازار آزاد کردید و شرکت هواپیمایی بعد از چندین سال مبارزه می‌کردن برای اینکه تعیین قیمت صندلی پروازی خودشون در دست بگیرن، رو آزادشون کردیم، دیگه این حرفا پیامدهای یک سیستم آزاد بازرگانیه. یعنی اگه تقاضا در بازار باشه که قیمت بالاتری برای یک پرواز پرداخت بشه، خب طبعا هیچ کس جلوشو نمیتونه بگیره. شما بقیه قیمت هم این کارو نمیتونه بکنی. یعنی ما گوشت اگر دولت یه قیمت تعیین کرده، ما فروشگاه‌های در سطح شهر داریم که 3-4 برابر قیمت به مردم عرضه میکنن در محلات مختلف. بنابراین در جاهای تقاضا بالاست یا اینکه قدرت اقتصادی مردم بالاتره، هزینه بیشتری متحمل میشن که سرویس بهتری دریافت کنن. الان شرکت هواپیمایی همینجوری عمل میکنن، یعنی از یک سیستم بازار آزاد استفاده میکنن، چارتر خودشون هم گرون میفروشن. یعنی اینجور نیست که ما تفاوت خیلی زیادی باشه با قیمت فروش بلیط با قیمتی که شرکت هواپیمایی خودش انتظار داره.
حالا آقای مهاجر، با دستوری که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر کرده بر اینکه مشکل افزایش قیمت بلیط‌های هواپیما حل بشه، تصور میکنید که چقدر کارساز باشه این دستور؟
خیلی کارسازه. اگه دولت بخواد قیمت‌ها رو پایین نگه داره، ما قبلا هم نسخه‌های مشابهی داشتیم. ده ها سال چنین قراری بوده که دولت بخشی از زیان شرکت‌های هواپیمایی برای پایین نگه داشتن قیمت بلیط برای گروه‌هایی از مصرف کنندگان مشتریان مثل کارمندان اینا دولت بپردازه. الانم فقط تنها نسخه‌ای که سازمان هواپیمایی کشوری می اعمال بکنه در اجرای دستور رئیس جمهور اینه که شرکت‌ها رو مطمئن بکنه که مابود تفاوت ارزان نگه داشتن بلیط هواپیماشون دولت قد تامین خواهد کرد. و این کار خیلی ساده‌ایه، یعنی برای دولت کار ساده و امکان پذیر هست.
و در نهایت آقای مهاجر، شما تا چه حد نبود نظارت توسط توسط سازمان هواپیمایی کشوری رو مشکل ساز میدونید در این رابطه؟
من هم از طرف شرکت هواپیمایی و هم شرکت چارتر کنندگان هم آژانس‌های مسافرتی مطمئنم که دخالت‌های دولت در گذشته همواره به زیان این سند تموم شده و الان هم هر چقدر دخالت دولت بیشتر بشه این سند بیشتر به طرف کهنگی ناوگان، سرویس‌های بعد، سرویس‌های نامطلوب و کاهش تعداد صندلی در برابر تقاضای پروازی منجر خواهد شد.
گفتگو با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران بود، درباره آخرین جزئیات مربوط به افزایش قیمت بلیط‌های هواپیما. تا ساعت 3:30.